سخنران امشب جلسه تهران AA که جلسه رسمی ثبت شده دفتر خدمات جهانی و زیر نظر ناحیه 15 الکلی های گناه در تهران است، خانم سیا با 40 سال هوشیاری از امریکا می باشند. مترجمشون هم خانم ریحان هستند. ضمن جلسه امشب در سایت تهران AA.org ذخیره خواهد شد. خانم ریحان بفرمایید، جلسه در اختیار شما.
خیلی ممنون، مرسی. سلام دوستان، من ریحانه هستم، امشب در خدمت شما. اسمشون سیاست، درست تلفظ میکنم؟
آره، سیا.
های سیا، it's time.
Do you want me just to talk or do you want me to talk and stop and you translate? How does that go?
That would be better. You know, if you can pause after every 3 to 4 sentences, I can do a better job.
I will be happy to do that.
Thank you
very much for doing that for me. Okay, so my name is Sia. I am an alcoholic too. And I want to thank Mike for inviting me here to share with you today. I'm very grateful to be sober. My sober date is January 30th, 1983.
سلام میکنن به همگی، میگن که من سیاه هستم، یه الکلی مثل همتون. از آقا مهدی خیلی تشکر کردن بابت دعوتشون به این جلسه و میگن که خیلی قدردان هستن بابت اینکه توی الکلی های گمنام هستن و تاریخ هوشیاریشون 30 ژانویه 1983 هست. Alright.
Thank you. So I'm going to tell you what I used to be like, what happened, what I'm like now, which may also be the format you use to tell your stories, but it's what I was raised on. And what I used to be like was a very angry person.
خب من امشب میخوام براتون بگم که من چطوری بودم، چه اتفاقی افتاد و الان چطوری هست. همونجوری که توی کتاب توصیه میکنه که ما داستانمون رو به این فرمت بگیم، ولی حالا من داستان خودم هم به همین جور هست. من چیزی که بودم یه شخص خیلی عصبانی و خشمگین بود. Okay.
The reason I was angry, I did not understand then, but what I consider it to be now, having been sober this long, is that there is this word in Alcoholics Anonymous, identification. And I was not identifying in the place I think normal people do.
دلیل اینکه من آدم عصبانی و خشمگینی بودم، اون موقع نمیفهمیدم. این موضوع رو من بعد از سالها هوشیاری توی اینجا متوجه شدم. ولی فکر میکنم این بود که حالا یک کلمه ای هست، یک عبارتی هست توی AA به عنوان به نام همزادپنداری، identification، که من فکر میکنم در مورد من اصلا به این حس هویت پنداری و همزاد پنداری رو در هیچ جا و با هیچ کس احساس نمیکردم، نداشتم این رو. Okay.
I, for example, another term we use in AA is not feeling a part of. And I did not feel a part of or identify with my own family. My family were real nice looking people. And I was this tall, skinny thing with buck teeth and scraggly hair, which is a direct quote from a police report.
مثال میزنن، میگن که حالا یه ترم، یه عبارت دیگه ای که توی استفاده میشه اینه که من احساس میکنم به اونجا تعلق ندارم. و این دقیقا احساسی بود که من توی خانواده خودم هم داشتم. خانواده من خیلی آدمای خوش قیافه ای هستن و من یه دختر قد بلند خیلی لاغر بودم که این I didn't get the last part, the joke you made. Could you repeat that again?
Yes, that I was this tall, skinny thing with buck teeth and scraggly hair. But that's according to a police report.
Okay, all right. و میگن آره من این دختر قد بلند دراز لاغر بودم که با موهای به هم ریخته و دندونهای به هم ریخته و خراب، که البته این توصیف توی گزارش پلیس از من داده شد، یه همچین توصیفی. All right.
Okay. But I didn't need a police report. I already knew that I did not belong in my family. And it made me very angry. And I didn't know how to talk about this or to tell somebody what I felt was going on.
میگن که من البته نیازی به این گزارش پلیس هم نبود که منو اینجوری توصیف کنه. من خودم هم میدونستم که احساس تعلق به خانوادم ندارم و به خاطر همین خیلی خشمگین بودم و نمیدونستم که با کی و چطوری در مورد این احساساتم صحبت کنم. اوکی.
اوکی. And I'm a person as an alcoholic who always was having that kind of problem. I'm a person who doesn't just drink too much. I'm an alcoholic. I overmarry. I overlike people who underlike me. I underdress. I oversleep. I do it wrong all the time. And this makes me very angry.
به عنوان یه آدم الکلی، به عنوان یک شخص الکلی، من آدمی هستم، آدمی بودم و هستم که همیشه مشکل داشتم. مسئله من این نبود که من حالا فقط مشروب زیادی بخورم یا میخوردم. مسئله من این نبود. من توی همه چیز افراط و زیاده روی داشتم. من زیادی دوست میداشتم، زیاد ازدواج میکردم، یعنی لباس کم میپوشیدم، یعنی همه چیز زندگی من یا افراط بود یا تفریط بود. من همه کارها رو غلط انجام میدادم، نمیدونستم چه جوری باید زندگی کنم. اوکی.
Okay. One of the men I was married to said to me one time, "You are the angriest person I have ever met." To which I replied, "That makes me angry."
یکی از آقایونی که من باهاش ازدواج کرده بودم یه بار به هم گفتش که تو عصبانی ترین آدمی هستی که من تا به حال دیدم، که من در جوابش گفتم که خب این حرفت خیلی من عصبانی میکنه. اوکی.
My point is this. I did not know how to live. And when I came into Alcoholics Anonymous, they said to me, "You do not have a drinking problem. You have a living problem." And so what I have come to understand is I'm alive today. That's a problem without a program.
Yeah. حالا هدف من از گفتن این حرفا این بود که بهتون بگم من نمیدونستم چطوری باید زندگی کنم. من وقتی که توی AA اومدم یاد گرفتم، فهمیدم که بهم گفتن که تو من مشکل مشروب خوردن ندارم، من مشکل زندگی کردن دارم، من نمیدونم چجوری باید زندگی کرد. و تا وقتی که زنده هستم و بدون برنامه باشم، به معنی اینه که من مشکل دارم. اوکی.
I use big terms sometimes when I talk, but it just seems true to me. I hated people. I hate people without enough program is what I'm going to say to you. And I found this out when I went to kindergarten. In America, we go to school when we're five. It's called kindergarten.
Mm-hmm. من شاید حالا یه سری که از تعبیرها و عبارتهای حالا قلمبه سلمبه استفاده کنم، ولی خب حالا چیزی که میخوام بهتون بگم اینه که من نفرت دارم از کسانی که برنامه ندارن و اینو من برنامه نداشته باشم واسه زندگیشون. و اینو من وقتی فهمیدم که مهد کودک میرفتم، چون توی آمریکا قبل از اینکه مدرسه بری باید حتما مهد کودک بری، و اون زمان من متوجه موضوع شدم. اوکی.
Okay, thank you. What I'm saying to you, I'm going to talk to you about my ism, you know, internal spiritual malady. I had that before I drank. I needed a drink at five when I went to kindergarten.
Right. من میخوام الان براتون در مورد بخش، یعنی اون قسمت ایزم یا بیماری، حالا الکل به کنار، اون الکولیزم ایزمش صحبت کنم که بیماری رو در بر میگیره، که اون حالا توی ترمی عبارتی که استفاده میشه اون آشفتگی روحانی درونی هست. من این مشکل رو دقیقا از کودکی داشتم. من بچه بودم، مهد کودک میرفتم، ولی من ساعت 5 با مشروب میخوردم و بعد میرفتم. اوکی.
اوکی. So in kindergarten, I found out there are these things called people. What are they for? Because they were looking at me like you're looking at me. And I felt like they were thinking something bad about me. And my thinking was, there's too many of them to kill. That sums up my problem-solving skills right there.
توی مهد کودک من با یه چیزی روبرو شدم به نام آدم ها و اونا به من نگاه میکردن، من به اونا نگاه میکردم و با خودم فکر کردم که خب اینا برای چی اینجا هستن، اینا با من چی کار دارن و حسی که داشتم اینه که خب من اینا رو از اینا خوشم نمیاد و اینا دارن در مورد من بد فکر میکنن و من دوست داشتم اونا رو حالا بدونم چجوری بکشمشون، از بین ببرمشون و همین طرز تفکر خلاصه افکار من و نوع نگاه من به زندگی آدم ها بوده توی زندگیم. Okay.
And when I found out in kindergarten that I was going to have to be in school till I was 18, my life was over. I hated everyone from that day forward. And I was, the word I would use is disenfranchised. And sometimes disenfranchised children join gangs in America. I don't know if they have this kind of thing in Iran.
Maybe they have. I'm not familiar with that. در مهد کودک بود که فهمیدم که باید من برم مدرسه بعد از مهد کودک تا و این موضوع تا 18 سالگی قرار. دقیقا از همون روز بود که من از همه متنفر شدم. اینجا یه عبارتی استفاده کردن که گویا اصطلاحی هست که برای اینجور بچه ها استفاده میشه، ولی حالا به این معناست که بچه هایی که ناهنجار دوچار ناهنجاری میشن و وارد گنگ و گروه های خلافکاری میشن و این اتفاق از اون روز برایشون شروع شد.
Okay. So to me, they were a gang. To you, they would not be a gang. The reason I call them a gang is they were telling me what to do all the time. I do not like you telling me what to do without program. This is defiance on my part. The book says it is the alcoholic's outstanding characteristic.
شاید برای شما اونا اگه می دیدنشون اونا برای شما یک گنگ نبودن، ولی برای من گنگ بودن چون به من می گفتن که چیکار باید بکنم و این برای من مهم بود چون من اون زمان گفتم براتون که من بدم می اومد که ندونم چیکار یا کسی بهم بگه چیکار کن بدون اینکه برنامه ای داشته باشه، ولی اینا برنامه داشتن و به من می گفتن چیکار کن و
Okay. Now, actually, the people that this group that I joined is not considered a gang in America. It's kind of a funny thing to say when I'm in America. These people were known as Girl Scouts. I don't know if you've ever heard of Girl Scouts in Iran. And my problem with Girl Scouts is, as I said, they were telling me what to do. And so I started telling them what to do instead. And they started not liking me very much. They have this little green uniform you're supposed to wear. I thought it was ugly. I told them so. And the other thing that Girl Scouts has is they have this thing called Girl Scout cookies. And I started stealing the Girl Scout cookie money. And as a result, when Girl Scouts realized what I was doing, they no longer let me be a Girl Scout.
خب این گروهی که من بهش پیوستم حالا توی آمریکا گنگ محسوب نمیشه، شاید مثلا خنده‌دار به نظر بیاد، ولی توی آمریکا بهش میگن گرلز اسکاوت که حالا یه جور گروه دختراست که من اونجا به هم میگفتن چیکار کن و بعد یه مدت من شروع کردم به اونا گفتن که شما چیکار باید بکنید و خب اونا از این موضوع خوششون نمیومد و یواش یواش شروع کردن بر علیه من شدن و اونا توی این گروه یه یونیفرم سبز رنگی داشتن که خب من به نظرم خیلی زشت بود و دوست نداشتم و یه چیز دیگه هم که هست یه کوکی ها یا یه جور بیسکویت هایی هست که این گروه دخترها حالا برای برنامه های خیریه یا چیزهای دیگه میفروشن به دیگران من شروع کردن به دزدیدن پول اون بیسکویت ها و خب اونا هم خیلی عصبانی شدن و من از اون گروه انداختن بیرون. All right.
Okay. I realize we have some cultural differences. So here's the point. As a child, before I had a drink, I was rebelling against every authority I ran into. I started pulling the fire alarm during communion at church because I was not feeling comfortable in church either. And so I started getting in trouble with authorities for not minding the rules.
خب چیزی که حالا منظور من از تعریف کردن این خاطرات اینه که من از همون دوران کودکی خیلی بچگی در واقع طغیان کردم بر علیه هر مقام یا مسئول یا کسی که حالت مثلا فرمان دهی داشت و من حتی توی مثلا کلیسا هم اونجا هم مشکل و دردسر درست می‌کردم و در مقابل هر کسی که از من بالاتر بود یا می‌خواست کنترل کنه من طغیان می‌کردم و شروع می‌کردم به دردسر ساختن و مشکل ساختن و این از کودکی در من بود. All right.
Okay. And just to kind of give you a short version of what I was like when I got sober. This is my third time in Alcoholics Anonymous. By the time I got sober, I had been uninvited to one entire country. I had been thrown out of the country. I was living illegally in another country. My family had disowned me. And I had a secret at that time when I came to AA, which is that I was married to two men at the same time.
خب حالا واسه این که خیلی خلاصه براتون بگم که وقتی من وارد AA شدم چجوری بودم، چون من این سومین بارمه توی AA ولی وقتی که وارد شدم و دیگه هوشیار شدم زمانی بود که من از کشور خودم منو بیرون انداخته بودن و من به صورت غیرقانونی توی یک کشور دیگه زندگی میکردم. خانوادم منو ترد کرده بودن و من رازهایی داشتم در اون زمان وقتی وارد AA شدم که Okay, the last part about your secrets, I forgot, sorry.
No, that's okay. It's that I happen to be married to two people at the same time.
من رازی داشتم وقتی وارد AA شدم که خب این راز این بود که من همزمان با دو تا مرد ازدواج کرده بودم. Okay.
Okay. And I tried to put it off as, I don't know how you were doing solving the problems you created. But I tried to tell these two men that it was an accident, that it was simply an accounting problem. And they really didn't go along with that idea. One of them said to me, what do you mean you lost count? One, two. So, you know, I had nowhere to go with that.
من خیلی تلاش میکردم که مشکلاتم رو حالا نمیدونم مشکلات رو باید چجوری حل کرد، چون بهتون گفتم من طرز تفکرم چجوری بود، ولی خب نمیتونستم مشکلات رو که خودم ساختم چجوری حل کنم، ولی هی سعی میکردم که یه جوری هر دوشون رو به یکیشون به هر کدوم دلایلی ما توجیهاتی میابردم بهشون میگفتم این اتفاق بوده، این تصادف بوده که ما همزمان با شما ازدواج کردم، که یکیشون برگشت با من گفتش که خب اگه حالا این یکی یه بار دو بار اگه حالا این حساب از دست در بره چی؟ اون موقع چه اتفاقی میفته؟ که خب من دیگه اینجا جوابی نداشتم بدم. All right.
Okay. Here's the thing. When I got sober this time, let me talk about the fact that I also came from an alcoholic home. The reason I mention this is not, that's not why I'm alcoholic, but the reason I mention it is because I saw powerlessness, that other word that is Alcoholics Anonymous word. And it was my father. He said he was alcoholic, so I will call him one.
حالا نکته که میخوام بهتون بگم اینه که این بار که من اومدم به برنامه و هوشیار شدم، حالا غیر از این که خودم مشکلات خودم و الکلی بودن خودم بود، این که من واقعیتش اینه که از یه خانواده الکلی هم میام و این دلیل الکلی بودن من نیست، اینو نمیگم که دلیل الکلی بودنم باشه، اما اینو میگم چون من اونجا توی خونه این powerlessness، یعنی این بدون قدرت بودن و عاجز بودن رو اونجا حس کردم. من پدرم رو میدیدم و اون میگفت که الکلیه و من فهمیدم الکلی و این بی قدرت بودن یعنی چی. اوکی
اوکی سو I saw alcoholism. Now, I drank my own way into Alcoholics Anonymous. But when I saw my father, and you said he was powerless as an alcoholic, that made no sense to me. This is why. My father was a big man. My father was 6'7". My father played All-American college basketball in Madison Square Garden. He got some attention in the newspapers. He went on for a short period of time to be a successful businessman. How can that be powerless? It made no sense to me.
خب من بنابراین من بیماری الکلیسم رو دیده بودم، من پدرم رو دیده بودم و حالا من بعدا خودم به حالا چیز خودم راه خودم الکلی شدم، اما من دیده بودم پدرم رو و وقتی که پدرم میگفت که من در برابر الکل قدرتی ندارم برام خیلی عجیب بود، انگار برام معنا نداشت اون زمان، چون پدر من مرد درشت هیکلی بود، قد خیلی بلندی داشت، توی تیم بسکتبال بود و توی روزنامه حتی در موردش نوشته بودن و بعدن هم تاجر موفقی شده بود و خب توی ذهن من این بود که یعنی چی قدرت، بی قدرتی یعنی چی، چه معنایی داره در برابر این در برابر این مرد. alright
okay. And so I don't know if you think you are powerless. I did not think I was powerless the first two times I came into Alcoholics Anonymous. But this time I knew I was. I experienced it. And I do not think you can explain powerlessness to someone who is not. It's a paradox. But I think when somebody is powerless, you don't have to explain anything to them at all. They know.
من نمیدونم که آیا شما فکر میکنید که در برابر الکل قدرت دارید یا ندارید. اینو هیچ کس نمیتونه برای شما بگه، خودتون باید تجربه کنید. ولی من اون دوباره اولی که اومدم توی برنامه فکر نمیکردم که قدرت ندارم. اما بار سوم اینطور نبود. بار سوم اینو من درک کرده بودم با همه وجودم که من قدرت ندارم. به هر حال این موضوعی چیزی نیست که بشه توضیحش داد با کلمات و یک تجربه هست که هر شخصی برای خودش میکنه و شاید هم به خاطر همین این همون پارادوکس روحانی که در موردش صحبت میشه، اینه که این رو هر کسی باید خودش تجربه کنه درونش و نمیشه با کلمات توصیف کرد، اما فقط خودت میدونی که آیا اینطور هست یا نه. All right.
In my country we used to put alcoholics years ago, centuries ago, in prison or in insane asylums. But it is now considered and has been considered an illness. And so it is a bad problem, but we are not bad. And that was a very important thing to me. I felt bad as an alcoholic woman. I did things that I did not believe in because behind being drunk. And I mention that to anyone here who feels bad about themselves. You're sick. You're not bad. We are the location of a very bad problem, is my experience, versus bad.
توی کشور من برای قرن‌ها و سال‌ها خیلی طولانی الکلی‌ها رو آدمای بد و دیوانه‌ای تصد قلم داد می کردن و جاشون یا توی زندان بود یا توی تیمارستان ها که خب یک بیماریه و این برای من به عنوان یک الکلی خیلی مهم بود، چون متوجه شدم که من بد نیستم، من بیمارم. این خیلی مهم بود. من کارهایی کرده بودم به عنوان یک زن که خب افتخار بهش نمی کردم و دوست نداشتم، از خودم خوشم نمی اومد و حالا اینو من برای شما دارم میگم که بدونید که شما آدم بدی نیستید، شما بیمارید فقط. Alright.
Okay. What I saw happen to my father terrified me and broke my heart. My father was removed. And this is what happens to alcoholics in my society. We are removed for the protection of society. We are removed from our cars if we're driving drunk. That's a fair thing. Not everybody who's driving drunk in my country is alcoholic, but that's what happens to alcoholics. We are removed from our job if we're drinking on the job, or maybe we're hungover and we're not being responsible. We are removed from our families if we are drunk and become violent. We're removed from our relationships if we don't show up for them. People divorce us. That is what happens with alcoholism.
من اینو در پدرم چیزی که در پدرم زندگی پدرم دیدم و منو خیلی وحشت زده کرد و قلبمو شکست این بود که پدر من طرد شد و این مشکل الکلیسم هست این بیماری اینه که ما خیلی وقتها از شغلمون از کارمون حتی موقع رانندگی اگه ببینن مشروب خوردی و مست هستی خب ریموو میشی کنار گذاشته میشی ما از روابطمون اگه کنار اون پارتنرمون نباشیم خب ما رو طلاق میدن میدونید این مسئله بیماری الکلیسم چیزی هست که تنها راهی که مقابله باهاش اینه که کنارت بذارن تردت کنن اوکی
So I was afraid of alcohol. I had seen what it did to my father. But I got into a place where I took my first drink, and here's what it was. I was in a college drinking place, and there were two things there. There were these things called people, which I'm afraid of without program, and then there was alcohol, actually a beer. And I was afraid of the beer because I wondered if something bad would happen to me, as I had seen happen to my father. But I was more afraid of the people, it turns out. And so I took the drink. And what happened to me is described in the book of Alcoholics Anonymous.
خب همونجوری که براتون گفتم من دیده بودم که برای پدرم چه اتفاقی افتاد و من از الکل خیلی میترسیدم دیده بودم چه کار میکنه با آدم ولی با این حال وقتی که کالج میرفتم اونجا اون توی کالج با دو تا مسئله روبرو شده بودم که خب ازشون میترسیدم یکیش آدم ها بودن که همونجوری که براتون گفتم از دوران مهد کودک من از آدم ها میترسیدم و چیز دوم الکل بود اینم چیز دیگه ای که ازش میترسیدم ولی این بار چون میترسیدم اتفاق بدی برام بیفته اگر الکل بخورم مثل اون اتفاقی که برای پدرم افتاده اما اونجا بیشتر از آدما میترسیدم و مورد مقابله با این ترس وقتی که به مشروب تعرف شد که حالا آب جو هم بود من خوردم و این کار کردم دیگه نترسیدم آها اوکی
Okay, so it was a beer, as I said, no big deal. But I cannot tell you in terms of the thing called the effect produced. You know, that's the language in the book. In me, I can't say if it was the first sip of this beer, the middle of the glass, bottom of the glass, the bottom of the pitcher of beer, the bottom of that evening, I don't know. But somewhere along the line, this problem I had all my life of looking at you in your family, looking at you in kindergarten, looking at you in Girl Scouts, in church, in all the places where I felt terrible and you looked comfortable. And that problem I had seemed to pack its bag, put its hat on, and literally walk out the back door of my life that night. And I realized drinking did that for me. And I don't know about you, but if something has that big of an effect on a terrible problem of mine, I'm going to go for it as often as I can.
من فقط آبجو خوردم. چیز بزرگی نبود. اما نمیتونم حالا این توی کتاب توصیف میکنه از تاثیرات الکل روی الکلی. و نمیدونم اولین جرعه بود که خوردم یا اینکه وسط لیوان بود یا اینکه آخر بطری اول بود نمیدونم کی بود ولی شما فرض کنید که من همونجوری که براتون گفتم آدمی بودم که هم توی مهد کودک، هم توی گروه دخترها، توی دانشگاه، من همیشه خودم رو پایین و کم و بد قلمداد می‌کردم و همیشه شما مخاطبین رو کسانی در اینجوری توی ذهنم اینجوری بود که همه خوب هستن، همه اعتماد به نفس دارن، قوین، ولی من ضعیف و بیچاره و زشت و بد. و با خوردن مشروب خب تصور کنه تمام اینها از بین رفت. و حالا من شما رو نمیدونم چجوری هستید، ولی اگه مغزی مثل مغز من داشته باشید، من خودم قطعا این به این راه حل تا جایی که بتونم این راه حل رو تکرار میکنم، الکل خوردن رو، و این اتفاق برای منم افتاد. Alright.
Okay. So that was the effect produced in me. I used to think the effect produced in me was simply getting drunk like other people. Normal people get drunk. You don't have to be an alcoholic. That's not the effect produced. It changed my view of the world. And so I began to drink as often as I could. I grew up in a state in the United States called Montana. We have Indian reservations. I drank on the reservations because the people there did not know my family and could not call about my behavior.
خب این تاثیر الکل، تاثیری که الکل روی من میگذاشت، من خب فکر میکردم مشروب که بخوری مست میشی، اما برای من اینطور نبود. به من مشروب تاثیر الکل روی من این بود که به من کمک میکرد دیدگاهم رو به دنیا تغییر بده، به هم شهامت بده. اونجایی که من توی آمریکا زندگی میکردم، ایالت مونتانا، اونجا از این اقامتگاه های سرخپوستی هست و من خب اونجا کسی منو نمیشناخت و به خانوادم نمیتونست اطلاع بده که من چه کارهایی میکنم، ولی به خاطر بود و من دوست داشتم، من اونجا میرفتم و مشروب میخوردم. Alright.
Okay. One behavior I will specifically mention that is kind of unacceptable, I think you would agree. It's around men. I'm going to talk about men. And I want you to know that you're safe because you're on Zoom if you're a man. But here's the way I used to be when I was drinking. I like men so much. And when I'm drinking, I kind of get in a hurry. And I don't really care what your name is. I just want you to like me. And the way that I show you I want you to like me is I take my clothes off. Unfortunately, I do that at the wrong time sometimes. I did this once at a wedding reception, for example, and it was not appreciated.
Okay. یه رفتاری که میخوام به طور ویژه براتون بگم، یکی از رفتارهایی که توی مستی و وقتی که مشروب میخوردم این کار رو انجام میدادم که خب قابل قبول هم نیست، هیچ جا قابل قبول نیست، این بود که خب رفتاری بود که با مردها داشتم. خب من از مردها خوشم میومد و وقتی که مست میشدم دیگه برام مهم نبود که اسمشون چیه یا چی کاره هستی و خیلی سریع به مرحله بعدی میخواستم برم و لباسامو در میآوردم و اصلا نمیفهمیدم دارم چی کار میکنم و دوست داشتم که اون طرف، اون مرد هم منو دوست داشته باشه، برای همین خیلی سریع با عجله شتاب میکردم، میخواستم برم به مرحله بعدی و ما حتی انقدر این کار رو در زمان اشتباه انجام میدادم که یک بار توی مراسم ازدواج این کار انجام دادم، توی مراسم عقد که خب اصلا هم پذیرفته نبود و استقبال ازش نشد و با هم برخورد شد. Yeah, okay.
Okay. Okay, the other thing with men though is if you make me angry, I chase you with a knife. Now, I don't know why I did that, but when you're drunk, you don't know what you're doing sometimes. And I will tell you something. I don't know kung fu. I don't know how to use a knife, but I am chasing you with a knife. And I don't want to misrepresent. I did not do this with thousands of men, but I did it with plenty of men. And where I look back on my life when I'm trying to feel sorry for myself, I say to myself, you know where you were lucky? None of those men you chased with a knife turned around and called you out, because I would not have known what to do or how to really defend myself.
You were really lucky, yeah.
Yeah.
یه چیز دیگه که در مورد مردها، یه مشکل دیگه که در مورد مردها من داشتم این بود که خب اگه من عصبانی می‌کردن، من با چاقو می‌رفتم جلو و خب من هنرهای رزمی که نمی‌دونستم، کونگ فو که مثلا بلد نبودم، با چاقو می‌رفتم جلوی اون شخصی که من عصبانی می‌کرد. و همیشه وقتی که به عقب نگاه می‌کنم، وقتی که حالا توی حال دلسوزی با حال خودم میرم، به خودم میگم که بین این همه آدمی که با چاقو دنبالش کردی، خیلی خوششانس بودی که هیچ کدومشون برنگشت که بخواد با تو روبرو بشه، یا یعنی که تو رو مثلا باهات کلنجار بره. همشون کسی باهات کاری نداشت. در واقع با این هم من حالا شاید با هزاران نفر رو با چاقو دنبال نکرده باشم، ولی تعدادشون خیلی زیاد بوده و واقعا خوششانس بودم. اوکی؟
Okay. My behavior got back to my family. It upset my family. When I drink, I think it gives me hope. I'm a hopeless person without a spiritual program or without spirits from a bottle, apparently. And so when I drank, I would stay out all night. I came home one morning. One of my brothers called me out for behaving like that. And my attitude is, you are not talking to me like that. And I got in a fist fight with my brother. My mother had to get between us. And so my mother asked me to leave. My father disowned me.
کاری که من میکردم خب به گوش خانوادم رسید و خانوادم اصلا خوشحال نبودن از این بابت. برای من حالا به عنوان یه آدم الکلی، من بدون یک برنامه روحانی یا بدون اسپریت که حالا به الکل گفته میشه توی انگلیسی، یعنی من یا بدون الکل یا بدون برنامه روحانی، من آدم خیلی ناامیدی هستم و برای اینکه امید رو به دست بیارم به مشروب نیاز دارم. و اون موقع خب نیازم و کاری که میکردم خانوادم رو ناراحت کرده بود. یه شب که اومدم خونه، خب مستم بودم، برادرم جلوم در اومد و بهم گفت تو حق نداری اینجوری رفتار کنی، و منم باش درگیر شدم، گفتم تو هم حق نداری با من اینجوری حرف بزنی، و شروع کردیم به دعوا و کتککاری و مامانم که اومد که جدامون کنه و بعد بهم گفتش که تو باید از اینجا بری، و این برای من خیلی دردناک بود. اون موقع پدر و مادرم منو طرد کردن و از خونه بیرون کردن. آها، alright.
Okay. Like all of you too, I'm sure, or I don't know what you're doing on this meeting. Things got worse for me. I ended up in Los Angeles and I ended up drinking at a very rough bar called the Good Night, which it was not. And there was another young woman who drank in that bar. I was not friends with her. I don't make friends with women when I'm drinking, because men are human-sized credit cards to me and women are competition.
خب مثل همه شما که اگه اینطور نبود شما تو این جلسه نبودید، ولی قطعا شما تجربه کردید که خب همه چیز یواش یواش، همه چیز همیشه بدتر میشه واسه یه الکلی. برای منم همینطور شد و من بعد از اون جریان سر از لس آنجلس در آوردم. اونجا یک بار خیلی سطح پایین و بدی بود به نام گود نایت، که خب اصلا هم گود آلا به شوخی میگن که اصلا هم اینطور نبود. اونجا مشروب میخوردم، یه خانم دیگه هم اونجا بود که مشروب میخورد و این خانم با من صحبت میکرد، میخواست صحبت کنه، ولی خب من اصلا آدمی نبودم که وقتی مست هستم و مشروب میخورم با خانم‌ها صحبت کنم، چون توی ذهن من مردها کارت اعتباری بودن و زنها رقیب و من دوست نداشتم رقیب. Alright?
Okay. I mention this woman because she ended up getting her head blown off in the vacant lot behind the building this bar was located in. I realized that it could easily have been me, because when I drink in a bar or a social situation, I get between you and your drink, you and your date, you and your dinner, you and your conversation. I create tension and fights break out. And so I realized for that reason, it could have been me.
این زن رو نام بردم چون میخوام براتون تعریف کنم که پشت همون بار این خانم کشته شد و برای من خیلی تکون دهنده بود چون میتونست من باشم. چون من وقتی که توی یه همچین باری با یه همچین سطحی مشروب میخوردم و مست میکردم، من میخواستم درد سر درست کنم. من بین شما با مشروبتون می اومدم. من بین شما و دوستتون وارد می شدم. به هر ترتیبی که بود می خواستم یه تنشی ایجاد کنم. و خیلی به خیلی راحت می تونست به جای اون زن من باشم. Okay.
A number of people, that's an understatement. Most people had said something to me about my drinking, that I was drinking too much. I would not hear that. Now I said to myself, maybe you need to stop drinking so much. Maybe you should control this a little bit. Maybe you should try to back off a little. This is when I found out I could not control my drinking. I don't know when that happened to you.
تعداد خیلی زیادی، یعنی این تعدادی از آدم‌ها که بعد تصحیح کردن حرفشون رو، گفتن این یه جورایی کوچک پنداشتن مسئله است. بیشتر آدم ها به من این مسئله رو به من گفته بودن که تو مشکل الکل داری، تو وقتی الکل میخوری کنترل از دست میدی، ولی من نمیشنیدم این را چون نمیخواستم. این بار توی اون وقتی که این جریان و این خانم این اتفاق براش افتاد، من متوجه شدم که شاید یه ذره به خودم آمدم، به خودم گفتم شاید باید کمتر مشروب بخورم، شاید باید کنترل کنم مشروب خوردنم رو و شاید یکم باید دست بردارم، عقب بکشم. و اینجا بود که فهمیدم که نه، من هیچ کنترلی ندارم روی مشروب خوردنم، من کنترل از دست دادم. این اتفاق برای من اون موقع افتاد، حالا نمیدونم برای شماها که این اتفاق افتاده. All right.
Okay. I've lived a long time. I was sober. I drank for a while. I've lived after being sober for a while. I'm going to tell you something. Lots of things happened to me in my life. People I love have died. There's been sickness. You know, life happens. But I'm going to tell you something. Of everything that has happened to me, the worst thing that ever happened to me is that I was unable to stop drinking when I wanted to. And do you know why? It is because a human being has the right of choice, free will. This is what separates us from animals. I no longer had that choice. I felt like an animal. I was an animal. I hated my guts.
من مدت طولانیه که زندگی کردم، حالا چه قبل از اینکه هوشیار بشم چه بعد از اینکه هوشیار بشم، سالهای زیادیه که زنده بودم و اتفاقات زیادی رو دیدم، تجربه کردم. مرگ اتفاق افتاده، مرگ دوستان و عزیزان، بیماری اتفاق افتاده. ولی چیزی که میخوام بگم اینه که بدترین چیزی که اتفاق افتاد توی زندگی من همین بود که من نمیتونستم مشروب خوردنم رو متوقف کنم، چون من انسانم و یک انسان حق انتخاب داره و این تفاوت من با یک حیوانه. ولی من مثل یه حیوان شده بودم، از حیوان بدتر بودم و از خودم بیزار بودم. All right.
This is what happened that made me seek help for my drinking. I was looking out of the window where I lived one day, and I saw a man walking down the sidewalk in Los Angeles with a shotgun. I'm from Montana. I know a shotgun when I see one. People in Montana usually have some kind of gun. And I was lucky I noticed him because he came across the street into the courtyard of my building and up to my front door.
Oh my God. Oh, okay. اتفاقی که افتاد که من بالاخره تصمیم گرفتم که کمک بخوام در مورد بیماری الکل آلکوهولیسمم این بود که من یه روز داشتم بیرون از پنجره بیرون رو نگاه میکردم، متوجه یه مردی شدم که توی پیاده رو، اون موقع الی بودم، توی پیاده رو داره با اسلحه داشت و داشت راه میرفت. من متوجه شدم، دیدم این رو، چون من اونجایی که من مونتانا زندگی میکردم و توی مونتانا همه تقریبا کلت و اسلحه داشتن و من متوجه این مرد شدم. خوششانس بودم که دیدم، چون از خیابون رد شد وارد حیاط خونه ما شد و اومد جلوی در ورودی. Alright, then.
Okay. I had seen him when he was walking. I did not recognize him. I knew he was behind my front door. My mind was racing. Bill Wilson talks about that in his story.
Yeah.
I was wondering if I had done something to him in a blackout, and that's why he was at my door. I was wondering if he might be there because of the other people I lived with, because I lived with those kind of people. And they would have been fair to say the same thing about me. All I knew to do was to be very quiet behind the door.
من دیده بودمش که توی خیابون داشت راه میرفت و خب نشناختم که اون کی هست و اومد پشت در و من ذهنم به شدت پر از افکار شده بود. خیلی سریع ریس میکرد افکار توی ذهنم، چیزی که بیل ویلسون هم توی کتاب ازش صحبت میکنه، اتفاقی که برای مغزمون میفته. توی اون لحظه همش فکر میکردم که خب شاید توی مستی، من توی وقتی که تو مست بودم به این آدم کاری کردم و حالا اومده جلوی خونم، یا اینکه مثلا یکی از کسایی بوده که تو گذشته حالا باش زندگی میکردم، چون من با اینجور آدم ها برخورد داشتم و نمیدونستم مثلا چی کار بکنم و خیلی ترسیده بودم. ولی کاری که کردم این بود که خیلی ساکت و آروم موندم پشت در. Alright, what happened then?
Okay, and that was a minute in my life or 2 minutes that felt like 1,000 years. And when I think of it, it reminds me of that moment when I came to, or I woke up, however you would say it to yourself when you were drinking. And I would start saying to myself, I'm not doing this anymore. I'm not drinking again. I'm not going with those people. I'm not getting involved in, I'm going to change my life. I would say that day after day after day until it became such a terrible lie that when I heard it, I would want to bash my head against the wall or get run over by a car. This is obsession of the mind. There is no off button for that.
اون لحظه یا اون یه دقیقه یا دو دقیقه که برای من هزاران سال گذشت که من یاد وقتی که یاد اون لحظه میفتم، برای شاید واسه من لحظه بود که بیدار شدم، لحظه بود که هوشیار شدم. واقعا به خودم توی اون، فقط توی ذهنم به خودم میگفتم که من دیگه این کارو نمی کنم، دیگه مشروب نمی خورم، من زندگیمو تغییر میدم. من این حرفا رو خیلی قبلا توی ذهنم به خودم گفته بودم، چیزی که حالا توی کتاب Obsession، اون فعالیت ذهنی، اون مشغله ذهنی که دائم به خودمون قول میدیم ما این کارو نمی کنیم. و به خودم گفته بودم که اگه، فکر میکردم اگه یک بار دیگه بخوام دوباره این چیزا رو احساس کنم و این قول رو به خودم بدم، حاضرم خود بمیرم و سرم رو بزنم توی دیوار. Okay.
I don't know when you really wanted help for your drinking. This is when I really wanted help. My problem is I'm not a helpable person. The wonder of Alcoholics Anonymous to me is this. I have no defense against the first drink, but I also have no defense against Alcoholics Anonymous. And this is very touching to me that because of that, you could save my life.
من نمیدونم که شما چه کمک خواستید برای مشکل مشروب خوریتون، ولی برای من اون لحظه بود. اون لحظه بود که من واقعا خواستم که بهم کمک بشه. مشکل من به عنوان الکلی اینه که من اصلا آدم قابل کمک کردنی نیستم، ولی همین این که من مشکل من این هست که من هیچ دفاعی اون اولی مشروب و این دفاع رو در برابر برنامه الکلی های گمنامم ندارم. خب این الان اینجا احساساتی شدن و میگن که خب انقدر که این برنامه تونسته زندگیشون رو تغییر بده هیجان زده شدن و گریه خوشحالی میکنن. Alright, go on.
Okay. I cry because I was such a lost person, I guess. I had utter contempt for anyone who would try to help me. The priests, the counselors, the police. None of these people could get anywhere with me. And this is when I happened to be waiting for the obsession of the mind to hit one day, and I saw something in the newspaper, the community service section about Alcoholics Anonymous. It said this: we can't stop drinking. We come together. We hold hands. We don't have to drink anymore. I thought that sounded ridiculous. That was my first thought. But then it was like someone else spoke up and they said, this voice in me said, I want to go. And that voice is the voice that got the vote.
گریه کردم چون دلیل گریه کردنم اینجا این بود که شما نمیدونید من چقدر احساس گمشدگی میکردم. نمیدونید من چقدر گم بودم. من همیشه فکر میکردم دیگران بام دشمنی دارن. کشیش، مشاور، حتی پلیس هیچ کی نتونست به من کمک کنه. و اصلا من اونجا اون زمان توی روزنامه توی ستونی که برای خدمات اجتماعی هست این آگهی رو دیدم. یه چیزی دیدم نوشته بود که ما نمیتونیم مشروب خوردن رو متوقف کنیم. ما کنار هم میایم، دستای همدیگر رو میگیریم و این کار رو میکنیم. فکری که به ذهن من اون لحظه رسید اینه که چه مسخره، مگه میشه؟ اما توی ذهنم، توی وجودم یه صدای دیگه بود که منم میخوام این اتفاق برام بیفته. Alright.
How much time do we have? 5 minutes? 3 minutes?
چقدر وقت مونده؟
I mean, go ahead. Maybe 10 minutes?
Yes.
Okay, Mike. All right. How are you doing? Are you tired, my dear translator here?
No, I'm not tired. I'm actually very moved. Thank you.
Okay. All right, so this is when I really wanted help. I read that in the paper. It compelled me to go to my first meeting. They were nice. It was a small meeting. A woman met me at the door, gave me her number, said she'd sponsor me, and I was placed in the front of the meeting.
یه روزنامه دیدم این رو و دیگه واقعا دلم کمک میخواست، میخواستم بهم کمک بشه. رفتم به اولین جلسه هم، جلسه خیلی خوبی بود، یه جلسه کوچیک، چند نفر بیشتر نبودن. یه خانمی اومد به هم شماره داد، شماره همو گرفت و بهم گفتش که بهم کمک میکنه و از اونجا شروع شد. Alright.
Okay. The meeting started and I got what Alcoholics Anonymous calls an attack of self-centered fear. This is exactly what had happened to me in kindergarten. I wanted to get out of the meeting, but I was in the front, and I was too afraid of the people. Another one, you know, fear of people. And so I was too embarrassed to get up and leave, and I became furious with myself, and I just shut down. I heard nothing in that meeting.
خب جلسه شروع شد و اون خانم هم من رو جلو نشنده بود. من جلوی جلسه بودم. اون لحظه اتفاقی که افتاد چیزی بود که حالا بعدن فهمیدم بهش میگن حمله ترس خود محورانه. این دقیقا همون ترسی بود که من توی مهد کودک در مواجهه با آدم ها احساس کرده بودم. چنان ترسی منو گرفت که میخواستم بلندشم فرار کنم، ولی خب جلو نشسته بودم و همه منو میدیدن، خجالت میکشیدم، وحشت زده بودم و نمیدونستم چی کار کنم. و کاری که کردم این بود که خاموش شدم و هیچی نشدم. تو اون جلسه اول هیچی یادم نمیاد. Alright.
Okay. So I came for help, but I left without your book. I don't know your steps. I don't know your traditions. I am not calling that lady to be my sponsor. That's how I get help.
من اومده بودم اینجا جلسه برای کمک میخواستم، ولی جلسه رو ترک کردم بدون اینکه کمکی دریافت کنم، بدون اینکه کتابی بگیرم. و توی ذهنم پیش خودم فکر میکردم که نه، من زنگ نمیزنم به اون خانمم، زنگ نمیزنم و دیگه مثلا با اینجا کاری ندارم. اینجوری من داشتم اینجوری کمک میگرفتم. Alright.
Okay. This is my story, so this is how I interpret what happened next. I went home. I was home for about 2 hours. And I think God got a little impatient or something, because what I noticed was this, that thing, obsession of the mind, that I cannot pay away, pray away, outwit, outweigh, negotiate with, or hide from. That thing was gone. And that never happened unless I took a drink at that point.
Wow. خب حالا چیزی که براتون تعریف میکنم در واقع تفسیر اون چیزی که چند ساعت بعد اتفاق افتاد. بعد از جلسه خب من رفتم خونه، فکر کنم یه 2 ساعتی خونه بودم. احساس کردم که یه چیزی در من انگار عجیبه، انگار درست نیست. و متوجه شدم که برای اولین بار اون وسوسه ذهنی که دائما دارم مذاکره میکنم، حرف میزنم توی ذهنم و اینکه در مورد مشروب خوردن، اون نیست، اون نبود و ناپدید شده بود و دیگه هم برنگشت. این اتفاق اون لحظه، اون بعد اون 2 ساعت بعد جلسه برای من افتاد. اوکی؟
Okay. And I noticed this, which was a gift. And I was astonished. And I felt something had happened in that meeting of Alcoholics Anonymous. You would never have convinced me that Mike did it, or that my lovely translator did it, or that any individual in this meeting did that for me. But something did it. Something did it.
Mm-hmm.
And that was a remarkable feeling. That moment has been the dividing line of my life before and after.
چیزی که خب من خوشبختانه متوجه شدم که این وسوسه ذهنی نیست و که یک هدیه بود این که من متوجه شدم، خیلی خیلی شگفت زدم کرد. من نمیدونم توی اون جلسه، میدونستم که توی جلسه یه اتفاقی افتاده، نمیدونم بگم مثلا مایک بوده یا فلانی بوده یا کی بوده، اما میدونستم که توی اون جلسه یه اتفاقی واسه من افتاده و خیلی احساس چشمگیری بود برام اون لحظه، و اون لحظه لحظه‌ای بود که زندگی من رو به قبل و بعد تقسیم کرد. اوکی؟
اوکی. Here's the problem with that. I was incredibly grateful to Alcoholics Anonymous. But I thought I had a drinking problem, and I felt my drinking problem was solved. And if you're here and you have a drinking problem, AA will work great for you. But I have this other thing. It's called alcoholism. I'm still unable to stop drinking on my own. I just ain't drunk right now. But that is thanks to a higher power that did something in me I still don't understand. And so I thought, thank you, Alcoholics Anonymous. And here's the deal. Alcoholism is not a synonym for being a hard drinker. Alcoholism is a separate thing in my experience. And you know what I compare it to? I compare it to an iceberg, where the tip of the iceberg is drinking, which is the unifying thread in our community. But the whole under part of that iceberg is the spiritual malady, the ism, which is what sunk the Titanic, and it is what sunk me too.
Okay. من خیلی شکرگزار بودم، یعنی خیلی قدردان AA بودم و چون من خب فکر میکردم که مشکل مشروب خوری دارم، مشکلم هم حل شده، ولی من حالا اگه شما مثل من باشید این موضوع رو درک میکنید، من هنوزم نمیتونم مشروب بخورم، من ولی اون وسوسه و اون میل به مشروب خوردن با لطف خدا اصلا کلا ناپدید شد، برداشته شد در من، ولی من خب فکر کردم خیلی خوب دیگه مشروب نمیخورم و الان خوب شدم، مشکلم حل شد. اما چیزی که نمیدونستم و بعدها یاد گرفتم اینه که الکلیسم مترادف با زیاد مشروب خوردن نیست. الکلیسم مترادف با، شاید بتونم تشبیهش کنم به یک کوه یخی که نوک این کوه مشروب خوردنه، اما کل بدنش، حالا این نوک کوه که مشروب خوردن مشکلی هست که همه ما رو به هم وصل میکنه، اما بدنه این کوه ساخته شده از اون آشفتگی روحانی، ایزم، بخش ایزم الکلیسم، که خب اون خیلی گسترده است و اصلا نمیشه براش، من این مشکل رو خواهم داشت در طول زندگیم. Alright?
Okay. So, I was having what we call in some parts of Alcoholics Anonymous a pink cloud experience. You know, a spiritual, it was wonderful. But I was full of what is called self-reliance. And the book warns us about that. It is that I thought I had control of my drinking now because I wasn't drinking. And I went to see someone that I always had difficulty with. I don't know about you, but I'm like a resentment machine without enough program. I went to see this person and I got mad at them like I always do. And then I blew my sobriety. Then I went back to Alcoholics Anonymous because I wanted that thing to happen that happened in the first meeting where the obsession is lifted. And I guess I would like to ask you, what line do you think we stand in for that cup of coffee? I had no idea how to have that happen again.
خب شاید خیلی از شما اون دوره ابرهای صورتی رو تجربه کرده باشید که چقدر شگفت انگیز و خوب بوده. خب من اون رو تجربه کردم و خیلی فوق‌العاده بود. ولی چیزی که شد، من شروع کردم به اینکه به خودم اتکا کنم. خود یعنی اتکا به خودم در من خیلی قوی شد. که کتاب هم ما رو در مورد این موضوع هشدار میده بهمون. اتفاقی که افتاد، همی که قبلا مشکل داشتم رفتم ببینمش. حالا در مورد من کلا آدم کینه‌ای هستم، من خیلی راحت میتونم از همه کینه بگیرم. حالا فرض کنید من رفتم پیش این آدمی که قبلا هم باش مشکل داشتم و این آدم خب یه چیزی گفت، من عصبانیم کرد، منم که آدم عصبانی و من لغزش که مشروب خوردم. ولی این بار که برگشتم، یعنی برگشتم به AA چون میخواستم اون اتفاق دوباره برام بیفته، من اون اتفاق رو میخواستم، اون چیزی که تو جلسه اول برام اتفاق افتاد، چون من میدونستم که هر کاری بکنم خودم این خودم نبودم، خودم نمیتونستم این اتفاق رو رقم زده باشم و به خاطر اون دوباره میخواستم برام رخ بده. Alright?
Okay. I'm sober now 40 years 9 months and 13 days. The difference now, I'm sober now, but I was out there for 7 years and it got a lot worse. I didn't think that was possible. The only thing that didn't happen is I did not die, in my opinion. But I have a sponsor now. I have a home group now. I have sponsees now. I work a program. It requires that for me to be able to not drink today, a day at a time, and have a life. That's what Alcoholics Anonymous gave me. And when I came back here, I'll say to you what they said to me. First of all, I'm going to thank you for this 12-step call because I'm going to stay sober today because I could tell you what used to be like, what happened, and what I'm like now. You know, the book says, we have an inability to remember with sufficient force the remorse, horror, and hopelessness of the night before. How am I going to remember it for 40 years? I'm not. That's why I need to keep coming back. And this time I got beaten and I remain beaten, but I'm having a wonderful life. That's what I want to say.
Thank you. من الان برای 40 سال و 9 ماه و 13 روزه که هوشیار هستم. خب من 7 سال براتون گفتم مشروب خوردم، دوباره رفتم بیرون از برنامه، 7 سالی بیرون از برنامه بودم، خیلی بد شد دوباره، چون خودتون میدونید شاید تنها اتفاق خوبی که واسه من افتاد این بود که من نمردم، شانس آوردم نمردم. اما وقتی که برگشتم تفاوتش این بار اینه که من این... خب من برنامه رو کار میکنم، من اسپانسر دارم، راهنما دارم، رهجو دارم، با دیگران کار میکنم قدم ها رو و سعی میکنم که یک روز برنامه رو کار کنم و توی زندگیم اجرا کنم. من به خاطر اینه که تونستم زندگی کنم و یه زندگی داشته باشم. از شما هم به خاطر این دعوتتون تشکر میکنم، چون توی کتاب هم در مورد ما اینو میگه که یه الکلی قادر نیست که با حتی با یعنی با فشار آوردن به خودش خاطره بد آخرین مشروب خوریشو به یاد بیاره، و اینکه من تونستم به یاد بیارم این روزها رو به خاطر همین مشارکت هاست و اینکه دعوت شما باعث شده که من یک روز دیگه هوشیار بمونم، و برای همین از همتون تشکر میکنم. Thank you. Are you done?
Thank you. I am done. Tell me.